کنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که شنونده اون هستید، همراه اون هستید. سپاسگزارم اگر از آغاز این مجله ما را همراهی کردید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما به این مجله پیوستید. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر. سلام میکنم به همکارم خانم بهارمست و دعوت میکنم که مرور کنیم با هم خبرها رو با مینا بهارمست و برگردیم ادامه بدیم مجله رو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دولت سوریه دو روز پیش از اجرای توافق آتش بس اعلام کرده است که پیش از خروج نیروهایش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است گزارش‌هایی که پیش از این درباره خروج ارتش سوریه از شهرها منتشر شده بود برداشتی اشتباه بوده است. فرودگاه صنعا پایتخت یمن پس از یک روز اشغال و تعطیلی روز یکشنبه فعالیتش را از سر گرفت. روز شنبه پس از انتشار خبر برکناری فرمانده نیروی هوایی یمن، نظامیان هوادار او فرودگاه را محاصره کرده باعث تعطیلی موقت آن شده بودند. شبکه پرس تی وی ایران به نقل از مقام‌هایی که نامی از آنها نبرده گزارش کرده است که استانبول به عنوان محل مذاکرات آتی ایران و غرب تایید شده است. هنوز مقام‌های رسمی ترکیه و گروه 5 به علاوه 1 این خبر را تایید نکردند. پیش از این شماری از مقام‌های ایرانی با برگزاری مذاکرات در استانبول به شدت مخالفت کرده بودند. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار و به اتهام‌های معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. رسانه‌های ایران متهم را الف شین و اتهام‌های او را فساد فی‌الارض گزارش کردند. نماینده دادستان تهران در جلسه روز یکشنبه همچنین گفت که هیئت‌های مدیری بانک‌های ملی و صادرات و برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده متهم هستند که در دادگاه دیگری محاکمه خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در سفری بی سابقه روز یکشنبه به هند رفت. به گفته مقام‌های رسمی سفر آقای زرداری شخصی و برای زیارت آرامگاه یک صوفی در ایالت راجستان صورت گرفته، اما او در حاشیه این سفر با نخست وزیر هند نیز دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها از عراق، فیلمی ویدیویی به تازگی بر روی اینترنت گذاشته شده است که عزت ابراهیم الدوری یکی از مقام‌های بلندپایه دوران صدام حسین را در حال انتقاد از وضعیت فعلی عراق نشان می‌دهد. صحت این فیلم هنوز تایید نشده است. آقای الدوری که پیش از این گفته می‌شد در سال 2005 کشته شده است، در این ویدیو از دولت شیعه عراق به شدت انتقاد می‌کند و از بعثی‌ها می‌خواهد دوباره سازماندهی کنند. و مسیحیان جهان روز یکشنبه آیین‌های مذهبی عید پاک را برگزار کردند و پاپ بندیکت خواستار صلح در جهان شد. این مراسم در ایتالیا با حضور صدها هزار تن در میدان سن پیتر در شهر روم و با سخنرانی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان برگزار شد. رهبر کاتولیکا با اشاره به وخیم شدن اوضاع در نیجریه و مالی از حکومت سوریه نیز خواست به خونریزی‌های یکساده در این کشور پایان داده شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، مجله زنان رادیو فردا که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. میدونم که اون رو دنبال میکنید و الان منتظر هستید که بشنوید این مجله رو. اجازه بدید که قبل از پخش این مجله من فهیمه خضرایی‌دری با شما خداحافظی کنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، با این امید که با ما بمانید. دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که حدود دو ماه به پایان آن مانده، در روزهای گذشته طرح یک فوریت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را تصویب نکرد. طرح این کمیسیون را چند ماه پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس داده بود و هدف او آنگونه که خودش به خبرگزاری ها گفته است بررسی لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده در یک کمیسیون اختصاصی بوده است. اما تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس در صورت تصویب چه نقشی میتواند در دفاع از حقوق زنان داشته باشد؟ پرسشی است که با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در میان گذاشتم.
این زنانی که تو این دو تا مجلس فعلی و مجلس قبلی بودن، زنانی بودن که اساساً همه این روش‌های غلطی که علیه زنان هست رو تأیید کردن، ترویجش دادن. بنابراین این یک نگرانی اساسی در خصوص زنان نماینده فعلی مجلس هست. ما میدونیم که همین مسئله لایحه خانواده در دستور کار مجلس بوده و در واقع بعضی از همین زنان نماینده فعلی از چند همسری دفاع کردن. خب این نوع مسئله بیشتر ما رو نگران میکنه تا اینکه در واقع اساساً یک کمیسیونی به نام زنان در مجلس وجود داشته باشه. من شخصاً خودم موافق تشکیل کمیسیون زنان خواهم بود، برای اینکه بالاخره این کمیسیون زنان اون وقت باید به شکل مرتب به مسائل مختلف زنان از زوایای مختلف بپردازه.
یکی از نماینده‌های مجلس در توضیح مخالفت خودش با تشکیل این کمیسیون گفته در دوره هفتم 13 خانم در مجلس شورای اسلامی بودند، در دوره هشتم این تعداد به 8 نماینده تغییر پیدا کرده و در دوره نهم 4 نماینده بیشتر نخواهیم داشت. بنابراین با این تعداد نماینده چطور به این طرح رأی بدیم؟ به نظر شما این استدلال منطقی هست؟
استدلال نمایندگان مرد خیلی غلط بوده که فکر میکنن که لزوماً کل خانوما باید برن تو اون کمیسیون، یا مثلا 7-8 خانوم بیشتر انتخاب نشدن. خب کمیسیون وقتی تشکیل میشه لزوماً معنیش این نیستش که اگر مثلا این کمیسیون ویژه زنان هست همه زنا برن توی این کمیسیون. خب مردها هم میرن، منتها دستور جلسه این کمیسیون مسائل زنان خواهد بود. من میتونم بگم که نگرانی اون نمایندگانی که رأی منفی دادن رو میتونم درک بکنم، برای اینکه وقتی یک کمیسیونی تشکیل میشه اون کمیسیون باید رسمیت پیدا بکنه و احتمالاً با توجه به جو مجلس که خیلی مسائل زنان براشون مهم نیست، داوطلبان بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر که اشتباه نکنم هر کمیسیون حداقل باید 21 عضو داشته باشه. پیدا کردن 21 عضو نمایندهی که عضو کمیسیونه زنان و خانواده باشن شاید در عمل یه مقدار سخت و دشوار بشه.
خانم حقیقت جو، در دوره‌های پیشین مجلس از جمله در دوره ششم که شما خودتون نماینده اون بودید، آیا بحث تشکیل کمیسیون زنان و خانواده بود؟
اون موقع تازه کمیته زنان و خانواده تشکیل شده بود و ما می‌خواستیم ببینیم که توی کمیته زنان و خانواده چه کار می‌خوایم بکنیم. و بعدم مهمترین مسائل زنان که مسائل قضایی بوده در کمیسیون قضایی مجلس مطرح می‌شده. به نظر من بیش از این که مجلس فکر تشکیل یک کمیسیون ویژه زنان باشه، اون نمایندگان زن باید به دنبال این باشن که قوانین مربوط به زنان رو اصلاح بکنن و اصلاح قوانین زنان میتونه در چارچوب کمیسیون های فعلی مجلس هم اتفاق بیفته. این نکته اصلیه که ما انتقاد به نماینده های فعلی داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه این هفته صدای دیگر همچنان به مسئله زنان و نقش آنها در حوزه سیاست میپردازیم. هفته گذشته در میانمار، کشوری که حدود نیم قرن نظامیان بر آن حکومت کرده اند، آن سان سوچی از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور توانست به پارلمان راه یابد. او رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی است و این حزب در این دوره از انتخابات توانست 44 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. آن سان سوچی که دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار است، 66 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل 1991 است. او نزدیک به 2 دهه از عمر خود را در حبس و حصر خانگی به سر برده است. اهمیت پیروزی خانم آن سان سوچی در صحنه سیاسی کشورش میانمار را نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا، از چند زاویه مورد توجه قرار می دهد.
هم از این جهت که او یک زن مبارز در راه آزادی و دموکراسی هست و بوده، مهمه که به نقشش نگاه کنیم به عنوان یک زن، و هم به این عنوان که اصولا زنان به غیر از حالا مبارزه در جهت حقوق خودشون به عنوان شهروند مساوی با مردان، در جهت ایجاد دموکراسی به طور کلی چه نوع نقشی میتونن بازی کنن، یعنی رابطه زنان حق خواه با دموکراسی و قدرت سیاسی و یک دولت استبدادی چگونه باید باشه. اصولاً روش و منش و استراتژی که خانم آن سان سوچی به کار برد به نظر من درس‌های مهمی برای ما داشته. همیشه یک زنی بوده که آهسته اما پیوسته روی مبارزه پا فشرده، چندان اهل جنجال و سر و صدا نبوده، با اینکه دهه‌ها در حصر خانگی به سر برده هیچ وقت آرمان و هدفی رو که داشته فراموش نکرده، پایداری نشون داده، روحیه خیلی خوب نشون داده. اگرچه خب مثل بسیاری از زنان برجسته در عرصه سیاست در واقع از طریق خانوادش و پیوندش با یک مرد سیاسی مطرح شده در جامعهش، خب میدونید که پدرش رو کشتن، پدرش که در واقع از رهبران ملی برمه بود. مهم اینه که او به خاطر شخصیت خودش، اعتقادات خودش و اون درایت زنانه‌ای که داشت تونست که حقانیت ملی و یک احترام جهانی رو برانگیزه.
در حالی که در برخی از کشورهای اکثرا مسلمان آسیای جنوبی و مرکزی همچون هند، پاکستان و بنگلادش و اکنون میانمار، زنان در تاریخ و سیاست نقش‌های قوی‌تری داشتند، اما در ایران این نقش بسیار کمرنگ بوده و در دوره‌های اصلاً نقشی نداشتند. نیره توحیدی در این مورد به چند عامل مهم اشاره می‌کند.
ایران یه مقداری شبیه بیشتر کشورهای خاورمیانه است، به غیر از البته ترکیه که خب در اونجا ما زنان قدرتمند سیاسی داشتیم اخیراً، ولی ایران هنوز متاسفانه از این جهت‌ها عقب. ما حتی پادشاهامون وقتی که فرزند ذکور نداشتن ازدواجای مجدد و مجدد میکردن که حتماً جانشینشون مرد باشه، که مبادا یک زن به ناچار، که استثناءً در تاریخ قدیم ایران داشتیم بعضی شاهزاده های زن که در یه دوره کوتاهی شاه هم شدن یا ملکه شدن، در تاریخ ما متاسفانه نبوده و این فرهنگ سیاسی ما هنوز احتیاج به تحولات زیادی داره که بتونه بپذیره زنان رو در عرصه رهبری سیاسی. خب این یه مقدار تاریخی، یه مقدارم بستگی به این داشته که گاهی دختران یا همسران یا مادران مردان سیاسی وارد عرصه شدن و خب تونستن خودی نشون بدن و در قدرت سیاسی شرکت کنن. من فکر میکنم این فضا و این فرهنگ سیاسی در ایران هم در حال تغییر هست. اگر فضا و امکانات سیاسی فراهم بشه، فرصت سیاسی فراهم بشه، ما زنان بسیار قدرتمند از لحاظ حتی رشد سیاسی داریم که بتونن نقش سیاسی مهمی بازی کنن. مثلا شما امروز خانم زهرا رهنورد رو میبینید که داره نقش بازی میکنه در کنار مردان سیاسی، یا حتی همسر خانم کروبی نقش مهم سیاسی بازی میکنه. ولی اگر فضا اجازه بده، امکانات فراهم بشه، من مطمئن هستم که در عرصه سیاسی و دولتی هم ما زنان شایسته‌ای خواهیم داشت.
با امید اینکه برنامه این هفته صدای دیگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برایتان روزهای خوشی آرزو دارم.
ارتباط با جهان.